أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحثی که در بحث زیاده مطرح هست اینه که اگر ما شک بکنیم در جزئیت یک جزئی در نماز و براءت از آن جاری کنیم و لذا با ترک اون جزء مشکوک وارد در جزء بعدی بشیم، این جزء بعدی فی علم الله ممکنه امر نداشته باشه، چون اگر واقعا اون جزء سابق جزئیت داشته باشه پس این جزء لاحق مشروط هست به سبق اون جزء سابق. مثلا فرض کنید ما شک کردیم که آیا در تشهد شهادت ثانیه لازم هست، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، یا لازم نیست. اصل براءت جاری کردیم نگفتیم، بعد میخواهیم صلوات بفرستیم در نماز، نمیدونیم این صلوات مشروط هست به سبق اون شهادت ثانیه یا مشروط نیست. اصل براءت از امر ضمنی به شهادت ثانیه در تشهد اثبات نمی کنه که امر دارد این صلوات بدون اون شهادت ثانیه. براءت اثبات نمی کنه اطلاق امر را به این جزء لاحق. شاید فی علم الله این جزء لاحق مشروط هست به سبق اون جزء سابق. این مطلبی است که در بحوث مطرح کرده و نتیجه گرفته که ما اگر قصد بکنیم به طور جزم امر به این جزء لاحق را، این عمل ما میشه مصداق تشریع محرم، و برای اینکه مصداق تشریع محرم نشه و باطل نشه ما باید دیگه به قصد رجاء این نماز رو ادامه بدیم. ما چه میدانیم که این جزء لاحق امر جزمی دارد؟ باید بگیم به رجاء امتثال امر تا آخر نماز. چون براءت اثبات اطلاق امر، براءت از تقیید اثبات اطلاق امر نمی کنه. شما دارید براءت جاری میکنید از تقید این جزء لاحق به سبق اون جزء سابق، چون اصل براءت جاری کردید گفتید که اون جزء سابق واجب نیست، پس این جزء لاحقم مشروط به سبق آن نیست. بسیار خوب، معذور هستید در ترک این جزء سابق، اما اطلاق امر به جزء لاحق ثابت نمیشه تا بتونید شما قصد بکنید تعلق امر جزمی را به این جزء لاحقی که بدون اون جزء سابق آورده شده. این مطلب فی حد نفسه درسته، منافات هم نداره با اونی که ما قبلا گفتیم که اصل براءت به اطلاق مقامی اقتضاء میکنه که ما آثار صحت واقعیه رو بار کنیم بر این عملمون. این حرف درستی است، آثار صحت واقعیه رو بار میکنیم بر این عملمون، ولیکن معناش این نیست که ما بتونیم قصد امتثال امر جزمی بکنیم. ما که علم نداریم به امر، به این جزء لاحق لا به شرط از جزء سابق. ولی دو مطلب هست، این دو مطلب رو باید توجه داشته باشی. مطلب اول اینه که در جاهایی که حدیث لا تعاد هست واقعا رفع میشه جزئیت اون جزئی که اصل براءت در او جاری شد و از ارکان هم نباشد. اگر اون علا فرض جزئیته از ارکان باشه که حدیث لا تعاد تصحیح نمی کند آن را، ولی اگر یک چیزی است که علا تقدیر جزئیته از ارکان نیست، جزء مستثنا منه حدیث لا تعاد، مثل همین مثال شهادت ثانیه در تشهد، این از ارکان نیست. بعد از این که براءت جاری کردیم از وجوب شهادت ثانیه رفع شد جزئیت آن، حدیث لا تعاد حکومتش واقعیه است بر ادله جزئیت و شرطیت. آی سیستانی که اصلا میگن نیاز به اصل براءت هم نداری، خود حدیث لا تعاد ابتداءً رفع میکنه جزئیت این جزء مشکوک را، ولی خب این ظاهرا تمام نیست. حدیث لا تعاد مختص است به مواردی که ما در هنگام اتیان به عمل حکم ظاهری داریم به صحت عملمون، یا اعتقاد داریم به صحت عملمون. اول باید براءت جاری بشه از جزئیت این جزء مشکوک تا بشه موضوع برای حدیث لا تعاد اخلال به این جزء مشکوک بشه، اخلال عن عذرن، اخلال عن جهل قصورین. ولی بعد از جریان حدیث لا تعاد دیگه رفع میشه جزئیت آن، مگر مبنای ما در حدیث لا تعاد این باشه که حدیث لا تعاد در مقام امتثال تصرف میکنه، نه در مقام تکلیف. توضیح ذالک. حدیث لا تعاد اختلاف هست که در موارد جهل و نسیان مثلا میاد رفع جزئیت میکنه از این جزء مجهول یا منسی، دیگه در این حال اصلا این مشکوک جزء نیست چون حدیث لا تعاد دارد. یا نه، حدیث لا تعاد میاد میگه این عمل ناقص شما که فاقد جزء است مجزی است در مقام امتثال، مسقط تکلیف است، نه این که جزئیت اون جزء مجهول رفع بشه. این عمل شما فاقد جزئه ولیکن مسقط تکلیف هست. غیر واجب مسقط واجب هست. ما به نظرمون ظاهر دلیل حدیث لا تعاد همون وجه اوله، چون تعبیر در حدیث لا تعاد و احادیث مشابه آن این هست که تمت صلاته، از سنت لا تنقض الفریضه، اصلا ناقض نیست اخلال به سنت، یعنی اخلال به واجب غیر رکنی اصلا ناقض نیست نسبت به فریضه، یعنی فریضه شما هیچ مشکلی ندارد. و لذا ما استظهارمون از حدیث لا تعاد رفع جزئیت اون جزء منسی است یا جزء مجهول است در حال جهل و نسیان. عقلا هم ممکن است اختصاص جزئیت به حال علم و رفع جزئیت از حال جهل و نسیان عقلا ممکنه، به نحوی که در بحث خودش مطرح شده است. ببینید وقتی روایت میگه که من ترک القراءت نسیانا فقط تمت صلاته، بلا قد رکعته که تعبد ظاهری است به تحقق امتثال، ربطی به حدیث لا تعاد ندارد. حدیث لا تعاد خلاف ظاهر ما بگیم، میگه این عمل شما باطل است ولی مسقط وجوب نماز است، این خلاف ظاهر. منافات نداره که عمل به حساب اون خطاب اولی که مختص شد به عالمین این ناقص هست، یا اصلا بگید عمل ناقص هست به لحاظ یک امر. یعنی ما دو امر داریم، یک امر داریم به نماز تام، یک امر داریم به جامع بین نماز تام و نماز ناقص در حال عذر. اونی که معذور جاهل هست، ناسی هست، نماز میخونه با ترک این جزئی که مجرای حدیث لا تعاد هست، این امتثال کرده این امر جامع را، و امتثال این امر به جامع سبب سقوط اون امر به مرکب تام هست. امر به مرکب تام ساقط می شود با امتثال این امر به جامع، و این آقایی که نماز خونده با ترک یک جزء غیر رکنی، جهلن او نسیانن، این امتثال کرده امر به جامع را، چون ما یک امر داریم به جامع بین نماز تام و نماز فاقد جزء غیر رکنی فی حال الجهل او النسیان. خب مشکلی نداره، هم نقیصه به لحاظ اون امر به مرکب تام تصویر شد، و هم این نماز از شخص جاهل نماز صحیح بود چون امتثال امر به جامع بود. اما این که بگیم این نماز اصلا امر ندارد، یک نماز فاسدی است، اما نماز فاسدی است که موجب سقوط تکلیف به نماز صحیح هست، این خلاف ظاهره. ولذا با جریان حدیث لا تعاد مشکل حل میشه، ما احراز میکنیم که دیگه اون جزء غیر رکنی مثل شهادت ثانیه در تشهد در این حال جزئیت نداره. به قول آقای سیستانی نفی شده ارتباط بین غیر رکن و بین نماز در حال عذر. در حال عذر ارتباطی نیست بین نماز و غیر رکن، ارتباط که نبود یعنی تقیدی نیست، یعنی امر به اون نماز مطلق است، مقید نیست به اتیان به اون جزء غیر رکنی در این حال جهل و نسیان. این یک بیان. بیان دوم اینه که حدیث لا تعاد ملتفتی که با اعتماد به اصل براءت نماز میخونه شامل میشه. اون ملتفت شاک متردد، ولی با اعتماد به اصل براءت داره نماز میخونه، حدیث لا تعاد شاملش میشه. البته مشهور قائلن که حدیث لا تعاد مختص است به نسیان، شامل جاهل نمیشه، حتی جاهل قاصر. ولی خب این مطلب درست نیست، صحیح این است که حدیث لا تعاد شامل جاهل می شود، حداقل شامل جاهل قاصر می شود. مطلب دوم اینه که ما به بحوث ایراد می گیریم، میگیم شما باز اینجا تکرار کردید که براءت از تقیید اثبات اطلاق نمی کند، شما که چندین جا گفتید استصحاب عدم تقیید اثبات میکنه اطلاق امر را. تکلیف ما رو مشخص کنید. مثلا در بحوث جلد 5 صفحه 346 و نیز بحوث جلد 1 و آخر بحث مشتق میگید استصحاب عدم تقیید اثبات میکند اطلاق را، چون اطلاق همون عدم و تقیید است. بعد اینجا هم میفرمایید که براءت از تقیید که اثبات اطلاق نمی کند، خب نکند. براءت از تقیید اثبات اطلاق نکند، استصحاب عدم تقیید اگر اثبات اطلاق می کند، چرا مطلب رو ناقص بیان می کنید؟ اگر قبول ندارید استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق می کند مثل ما که قبول نداریم، خب تکلیف ما رو مشخص کنید. حداقل دو جا، بلکه بیشتر از دو جا به نظرم هست، صریحا میگید استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق میکند، ولی اینجا اشکال میکنید که آقا قصد امر جزمی نکنید به این جزء لاحق، براءت از تقیید که اثبات اطلاق نمی کند. خب آقا براءت از تقیید و اصلا عطایش را به لقایش بخشیدیم، استصحاب عدم تقیید که شما میگید اثبات اطلاق می کند، اون رو مطرح کنید. از این بحث هم بگذاریم. از ناحیه فقهی این آخرین بحث ماست در این بحث زیاده، دیگه بعد از اون انشاءالله وارد خاتمه در شرایط اصول میشیم. از ناحیه فقهی استصحاب عدم تقیید ما قبول داریم، ولی میگیم اثبات اطلاق نمی کنه. قبلا توضیح دادیم این رو. از ناحیه فقهی ما عرض کردیم غیر از نماز و طواف و سعی دلیل نداریم که زیاده در یک عملی از اعمال شرعیه مبطل باشه. مثلا یک کسی میاد به جای 7 سنگ به جمره 8 سنگ میزنه، اشکال نداره. در وضو به جای 2 بار شستن مثلا صورت 3 بار میشوره، وضو باطل نمیشه. بله گاهی یک مشکل جنبی پیش میاد، اون بحث دیگریست. مثلا در وضو اگر دست چپ را 3 بار بشوید، نه اینکه 3 بار آب بریزد، نه 3 بار کامل بشوید. ممکن است 3 بار آب بریزد، ولیکن همه این 3 بار آب ریختن تنها 1 بار محقق غسل ید یسرا باشد، این مشکلی ندارد. اما کسی که 3 بار دست چپ را می شوید، این میشه مصداق بله خارجیه، مصحب آن میشه مصحب بله غیر وضو، و از این جهت مشکل دارد. اونهایی هم که در مشروعیت غسله ثانیه ید یسرا اشکال می کنند، مثل مرحوم استاد یک زمانی اشکال میکردن در مشروع بودن غسله ثانیه ید یسرا، خب غسله ثانیه هم این مشکل را دارد که میشه مسح به آن مسح به بله خارجیه. یا مثلا مشکل دیگری که پیش میاد از ناحیه عدم قصد قربته، عدم تمشی قصد قربت در عبادت، در همون رمیه جمره عقبه اگر به جای 7 سنگ 8 سنگ بزنه، این گفته میشه که به عنوان زیاده مشکل ندارد، اما چه بسا موجب انتفاع قصد قربت میشه. در دو مورد، مورد اول اینه که بگه من قصد امتثال امر به انداختن 8 سنگ به جمله دارم، من قصد امتثال امر به رمی 8 حصیات دارم نه 7 حصیات. ما هم که همچو امری نداریم، پس قصد امتثال امر شرعی نکرد، قصد امتثال امر خیالی کرد. این مورد اول. جواب این مورد اول رو بدیم. این مورد اول در صورتی مشکل ایجاد میکنه که محرک این مکلف امر شارع نباشه، امری باشه که خودش تشریع کرده، یعنی بیاد بگه ما یک امری داریم به انداختن مثلا 8 سنگ به جمره، من میخواهم امتثال کنم این امر را. این امر امر شرعی نیست. حالا یا تمام ادعای او این امر خیالی است، یا جزء ادعای اوست این امر خیالی، و جزء داعی و جزء دیگر داعی اون امر شرعی است. خب بله، اینجا ما ملتزم میشیم این عبادت باطله، چون امر شرعی تمام داعی نشد، این امر موهوم، این امر خیالی، این امری که تشریع کرد یا تمام ادعای بود یا جزء ادعای بود. حتی اگر سنگ 8 رو هم نزنه این عملش باطله، چون مشکل عدم قصد قربته. ولی معمولا مردم اینطور نیستن، اگرم تشریع بکنن در کیفیت امر شارع میان دخل و تصرف میکنند، همون امر شارع را که داره ارمل جمره یوم العید میگه من از همین امر شارع منبعث میشم، اما در کیفیت این امر تشریع میکنه، این که ضرر نمیزنه به قصد قربت، همین امری که دیگران هم میدانند او هم میداند، در حدیث معتبر است ارم جمرت العقبه یوم العید، از همین امر منبعث میشه. منتها میگه این امر به این کیفیته، این مشکل نداره که، مشکلی پیدا نمیکنه قصد قربت. فرض اینه که از همین امر شارع داره منبعث میشه، در کیفیت آن تشریع میکنه. بر فرضم شما بگید تشریع حرمتش به عمل مکلف در خارج سرایت میکنه که ما قبول نکردیم سابقا. برفرض اینجور بگید فوقشون سنگ هشتمی که میزنه میشه حرام، میشه تشریع محرم. چه ربطی داره به اون هفت سنگی که اول زده؟ اون هفت سنگی که اول زده مصداق واجبه؟ یک فعل آخریست سنگ هشتم زدن، او بشه مصداق تشریع محرم. تشریع اون هفت سنگ اول که مصداق تشریع نیست، قصد قربت هم که منتفی نشد، از همین امر شارع منبعث شد، منتها در کیفیت این امر تشریع کرد. این که منافات با قصد قربت و انبعاث از امر شرعی نداره. این راجع به مورد اول. مورد دوم اینه که گفته میشه که گاهی افراد اصلا داییشون بر انجام یک عبادت اینه که فکر میکنن این عبادت مشتمل بر این عمل زائده. اصلا نماز فرض کنید که شفع میخونه به خاطر همون قنوتش مثلا، بعد میگن که نماز شفع قنوت نداره. میگه آقا ما اگه میدونستیم نماز شب قنوت ندارد میرفتیم یک نماز دیگری میخوندیم که قنوت داشته باشه. ما اصلا نماز میخونیم برای قنوتش مثلا. دائی بعض مکلفین به انجام یک عبادتی اعتقادشونه که این عبادت مشتمل بر این جزئه. اگه بفهمن مشتمل بر این جزء نیست ممکنه این عبادت رو انجام ندند. خب این میشه تقیید. مشهور ظاهر کلامشون مثل صاحب الوینه که تقیید مبطل عبادت. اگر قصد امتثال مقید بشه به یک امری و بعد کشف بشه که این امر مطابق با واقع نیست، مشهور اینجور میگن. میگن شما رفتید فرض کنید که حج به خاطر اینکه فکر میکنید واجبه، اگه میدونید مستحبه که حج نمی رفتید. بعد به شما گفتن اصلا شما مستطیع نبودید، حج براتون واجب نبود. ظاهر مشهور اینه که این حج باطله. چرا؟ برای اینکه تقییده دیگه. شما فقط به خاطر وجوب حج رفتید حج. حالا یک وقت تا برسید میقات این حرف ها هست، وقتی رسیدید میقات دیگه کاری به وجوب و استحباب آن ندارید، دیگه اونجا حال معنوی پیدا میکنید. اگه بهتون بگن مستطیع هم نیستید میگید باشه حج مستحب به جا میارن. این میشه خطا در تطبیق. اما اگر همونجا هم بگید اگه من بدونم حج مستحب و بر من واجب نیست، نیابت دارم، حج نیابی به جا میارم، چرا حج مستحب برای خودم به جا بیارم؟ اینو میگن تقیید، انحصار دائی. که اگر بداند این عبادت در ما نحن فی مشتمل بر این جزء نیست، اصلا دائی نداره به انجام این عبادت. خب صاحب الوه ظاهرش اینه که این عبادت باطل میشه، چون واقعا که مشتمل بر این جزء نیست. صاحب الوه که خیلی سخت میگیره، میگه رفتی نماز جماعت، اگه بدونی که امام جماعت اصلی نیست، امام جماعت اصلت که امام جماعت فرعی است، اگر بدونی اقتدا نمی کنی. نماز که تموم شد یه دیدی که بله همون امام جماعت بدلی هست، امام جماعت اصلی نیست، گفتی خب دیگه حالا نمازمونو که خوندیم، حالا برای اینکه خیلی مطلب روشن بشه، عمق فاجعه درک بشه، شما پشت سر فرض کنید یک امام جمعه نماز میخونید، یه امام جمعه دیگر رو فرض کنید که باهاش مشکل دارید نمیخونید، فکر کردی این هفته این امام جمعه نماز جمعه میخونه، رفتی نماز جمعه خوندی متوجه نشدی، صدا خوب نمی رسید، بعد از نماز فهمیدی که بله همون امام جمعه‌ای که ازش فرار می کردی امروز امام جمعه رو خوند، نماز جمعه رو خوند. صاحب اردو میگه نماز جمعه باطله. حالا نماز جماعت خب می شد بگین جماعتت باطله، اصل نماز فراداست صحیح، اما دیگه نماز جمعه رو که نمیشه اینجوری بگین، نماز جمعه که دیگه فرادا نداره که، نماز جمعه باطله. ولی خب این درست نیست. آقا من اگه میدونستم این امام جمعه ای که عرض شود خدمتتون که مورد قبول من هست، یعنی من هر دو رو عادل میدونم، ما بحث شرایط شرعی است، من نمیخونم پای سر اون امام جمعه دوم، ولی شرایط شرعی داره، من حالا فکر میکردم که امام جمعه‌ای که مورد رضایت من هست نماز جمعه میخونه، قصد قربت کردم، قصد نماز جمعه کردم. اگه میدونستم این امام جمعه امروز فلانیه نماز جمعه نمیخوندم، ولی حالا نمیدونستم نماز جمعه هم خوندم، به خاطر خدا هم خوندم، چرا نماز جمعه هم باطل باشه؟ در این حالی که من اعتقاد دارم، ولو اعتقاد اشتباه، که این امام جمعه زیده است، قصد قربت کردم نماز جمعه خوندم. چرا قصد قربت مختل بشه؟ نه، خطا در تطبیق که صاحب عروه میگه، یعنی من دائی منحصر نیست به این که امام جمعه زید باشه یا عمر، ولی امروز چون فکر میکردم امام جمعه زیده، قصد کردم اقتداء به زید را، ولی اگر بگن امام جمعه عمره، پشت رو هم نماز جمعه میخونم، این میشه خطا در تطبیق. تقیید به نظر صاحب عروه اینه که اگر به من بگن امام جمعه امره، بر میگردم، اصلا نماز جمعه دیگه نمیخونم. اگرم مجبور بودم به قول شما اصلا قصد قربت اصلا قصد نمیکردم. حالا که فکر میکردم امام جمعه زیده، در این حال قصد قربت کردن. بحث داییست. در این حال دایی من، دایی وجود علمی داییه دیگه، وجود واقعی که دایی نیست، دایی یعنی وجود علمیه، یک شی وجود علمیش دایی شد، من نماز جمعه خوندم پشت سر این آقا به اعتقاد این که این زیده، این که اشکال نداره. بله اگر مقصود از تقیید تعلیق قصد عنوان باشه، که یک امر غیر متعارفی، البته بگه من قصد می کنم اقتداء را به این امام حاضر علا تقدیر کونهی زیدن، بعد از نماز جمعه کشف شد هازا لیس بزیدن، خب انتفاع معلق علی موجب انتفاع معلق میشه. یعنی من در این حال قصد نماز جمعه و اقتداء به نماز جمعه نکردم. بله، او مشکل پیدا میکنه، چون عنوان اقتداء به نماز جمعه یا به هر نماز جماعتی عنوان قصدی است. اون عنوان قصدی رو معلق کنه بر یک امری، بعد کشف بشه اون امر موجود نبوده، یعنی قصد عنوان نکرده در این حال. ولی این مقصود صاحب عروه نیست. مقصود صاحب عروه همون انحصار دائی است که به نظر ما هیچ ضرری ندارد. میماند بحث در مانعیت زیاده در نماز و طواف و سعی در حال عمد که یقینا مانعیت دارن اینها، میمونه حال سهو و نسیان و حال جهل مطالبی محقق عراقی در اینجا بیان کرده که تعرض به آن خالی از فائده نیست. مطالب ایشون رو مطرح میکنیم، اشکالاتی دارد عرض میکنیم و وارد بحث خاتمه فی شرائط الاصول میشیم ان شاء الله.